در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتاد قاسمپر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز جمعه است، دوم تیر ماه 1391 برابر با 22 ژوئن 2012. سپاس که با رادیو فردا هستید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. در این برنامه مثل همیشه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارشها و سرتیتر گزارشهای مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. به گزارش منابع خبری و پلیس افغانستان، درگیری بین شبه نظامیان طالبان و نیروهای افغان در هتلی در نزدیک کابل دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. شامگاه پنجشنبه شبه نظامیان طالبان در حمله به هتلی در شمال کابل 10 نفر از میهمانان هتل را به گروگان گرفتند. در درگیری چند ساعته بین دو طرف دست کم 4 مهاجم طالبان و 15 غیر نظامی و محافظان هتل کشته شدند. ژنرال جان آلن، فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان، شبکه حقانی مستقر در پاکستان را مسئول حمله امروز دانسته است. حزب حاکم مردم در پاکستان راجا پرویز اشرف وزیر انرژی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی کرد. این حزب روز پنجشنبه مختوم شهاب الدین را برای این پست معرفی کرده بود، اما دادگاه حکم بازداشت او را صادر کرد. یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، هفته گذشته به دستور دیوان عالی این کشور از مقام خود برکنار شد. دلیل برکناری او عدم همکاری با دادستانی پاکستان در پرونده فساد مالی از آصف علی زرداری، رئیس جمهوری این کشور ذکر شده است. قرار است روز جمعه پارلمان پاکستان نخست وزیر جدید این کشور را انتخاب کند. ارتش ترکیه از سقوط یک جت جنگنده F-4 در آبهای سوریه خبر داده است. در بیانیه ارتش ترکیه آمده است که این هواپیما حوالی 10 صبح از پایگاهی در نزدیک مرز سوریه به پرواز درآمد، ولی ساعتی بعد تماس آن با برج مراقبت قطع شد. عملیات جستجو برای نجات 2 خلبان این جنگنده آغاز شده و به نوشته برخی از منابع خبری، ترکیه از دولت سوریه خواسته است به نیروی دریایی آن کشور اجازه دهد برای یافتن هواپیما و خلبانان آن وارد آبهای سوریه شود. تلویزیون تازه تأسیس المیادین در لبنان ادعا کرده است که این هواپیما را نیروی هوایی سوریه سرنگون کرده. دولت سوریه تاکنون واکنش این گزارش ها نشان نداده است. منابع اپوزیسیون سوریه و تلویزیون دولتی این کشور میگویند در زد و خورد بین نیروهای دو طرف در یک از روستاهای استان حلب دست کم 25 نفر کشته شدند. از سوی دیگر تلویزیون دولتی سوریه ادعا می‌کند که این افراد به دست تروریست‌های مسلح کشته شدند. روز جمعه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی به 78 دلار در هر بشکه رسید. روند کاهش قیمت نفت خام از چند هفته پیش آغاز شد و در مجموع از بهمن ماه تا کنون بهای نفت حدود 30% کمتر شده است. افزایش سطح تولید نفت در کشورهای حوزه خلیج فارس و کند شدن رشد اقتصادی در چین و آمریکا از دلایل اصلی کاهش قیمت نفت عنوان می شود. حسین نقوی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران برای توضیح درباره دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا در حاشیه کنفرانس بین المللی افغانستان در کابل احضار خواهد شد.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و آخرین خبرهای ایران و جهان. اما در 41 دقیقه پیش رو که در این مجله باقی مونده چه خواهید شنید؟ جمهوری اسلامی در سایت نظامی پارچین به چه فعالیت‌هایی مشغول است؟ مدیر کل آژانس انرژی اتمی با نگرانی میگوید فعالیت‌های بسیار مهم. ایران میگوید هیچ خبری نیست. نتایج و آثار سنگین تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی هر روز آشکارتر می‌شود. کاهش شدید صادرات نفتی ایران یکی از همان نتایج است. در حالی که فعالان حقوق بشر سوری روز پنجشنبه دیروز را در سوریه خونین ترین روز روزهای اخیر توصیف می کنند، رهبران جهان در تدارک نشست بررسی مسائل سوریه در ژنو هستند. و شکایت سازمان مجاهدین خلق باعث دستگیری یک مقام عراقی در پاریس شد. مروری خواهیم داشت بر جهان ورزش و شماره دیگری از مجله هفتگی جامعه. اینها مطالبی است که اگر تا پایان این مجله شامگاهی با ما بمانید خواهید شنید. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه هشدار داد که فعالیت‌های بسیار مهمی در سایت نظامی پارچین در جنوب شرقی تهران در جریان است و این فعالیت‌ها باعث می‌شود تا سازمان اون نتواند با قطعیت درباره تلاش ایران برای ساخت سلاح اتمی یا تنها فعالیت برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی است این نظر دهد. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
نگرانی‌های تازه درباره برنامه اتمی ایران. حالا مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی باز هم درباره سایت نظامی پارچین هشدار می‌دهد و وزیر خارجه آمریکا هم می‌گوید به فشارها ادامه می‌دهیم تا ایران ثابت کند به دنبال بمب اتمی نیست. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که روز پنجشنبه در بوداپست پایتخت مجارستان سخن می‌گفت درباره تصاویر ماهواره‌ای تازه از تأسیسات نظامی پارچین یادآور شد که در گذشته شاهد چنین فعالیت‌هایی نبوده ایم، اما اکنون اطلاعات ما و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ایرانی‌ها در حال فعالیت‌های بسیار مهمی هستند. یک روز پیش از آن هم کارشناسان آمریکایی در نشست کمیته تسلیحاتی مجلس نمایندگان اعلام کردند ایران اگر بخواهد میتواند ظرف حدود 1 تا 3 ماه مواد لازم برای ساخت یک بمب اتمی را فراهم کند. نصرت واحدی متخصص فیزیک اتمی در آلمان به ما میگوید
من 100% رو این سهم میذارم ایرانی ها الان توانی این رو دارن موادی رو که لازمه ساختن بمب اتمی هست تهیه بکنن، اما تا چه اندازه این بمب رو بتونن منفجر بکنن روی این من هنوز مشکوک هستم، برای اینکه این کار برها چاشنی لازم داره، این چاشنی رو هنوز اینا ندارن.
اتفاقا شک آژانس در همین باره است، یعنی احتمال انجام آزمایش هایی برای ساخت چاشنی بمب اتمی و اینک احتمال پاکسازی نشانه های چنین آزمایشی. در ماه‌های اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها از ایران خواسته تا به بازرسان آژانس اجازه دهد از تأسیسات نظامی پارچین بازدید کنند، اما جمهوری اسلامی ایران می‌گوید این یک مجموعه نظامی است. اما یک روز پیش از ابراز نگرانی تازه آژانس، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی با شبکه تلویزیونی PBS گفت
Everybody needs to know, most particularly the Iranians, that
همه مخصوصا ایرانی ها باید بدانند در اینکه آنها اجازه نخواهند داشت سلاح اتمی داشته باشند ما جدی هستیم. این تنها درباره ایران و اهداف ایران نیست، این درباره رقابت تسلیحاتی است که در منطقه در خواهد گرفت و نتیجه آن قابل پیش بینی نخواهد بود.
اگرچه جمهوری اسلامی ایران توانایی ساخت بمب اتمی را انکار نمی کند، اما می گوید به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فروردین ماه امسال بمب اتمی را حرام دانست. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به فتوای رهبر جمهوری اسلامی ایران یادآور شد که ایرانی ها همین را در عمل ثابت کنند.
ما هزینه هنگفتی پرداخته ایم برای اینکه ایران را ترغیب کنیم که اگر آنچنان که رهبر جمهوری اسلامی میگوید و فتوا صادر کرده است که سلاح اتمی غیر شرعی است، بر پایه همین فرمان عمل کنند و ثابت کنند که ایران دسترسی به سلاح اتمی را دنبال نمی کند. در این گفتگوها به آنها فشار می آوریم تا فقط همین را انجام دهند.
اوایل همین هفته گفتگوهای هسته‌ای ایران با 6 کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 در مسکو برگزار شد، اما به نتیجه روشنی نرسید و زمانی هم برای دور بعدی و ادامه مذاکرات اعلام نشد. آمریکا گفته است این گفتگوها آخرین فرصت برای حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی تهران است. آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
منابع بین المللی از کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران و چشمانداز کاهش بیشتر آن در هفته‌های آتی خبر می‌دهند. کاهشی که اجرای قانون بودجه سال جاری خورشیدی را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد. الهی روانشاد همکارم گفتگویی دارد با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و از او پرسیده که در این شرایط آیا دولت جمهوری اسلامی خواهد توانست منابعی را که از محل نفت برای بودجه سال جاری در نظر گرفته شده تامین کند؟
رسانه‌های بین‌المللی با تکیه بر آمار به دست آمده از کارشناسای بازار انرژی، شرکت‌های بزرگ نفتی، کمپانی‌های بیمه، شرکت‌های کشتیرانی، آژانس بین‌المللی انرژی، خلاصه همه بازیگرها یا نهادهایی که بازار جهانی نفت رو زیر ذره‌بین دارند، از کاهش قابل ملاحظه صادرات نفتی ایران طی یکی دو ماه گذشته و کاهش باز هم بیشتر اون در هفته‌های آتی خبر میدن. با تکیه بر داده‌های منتشر شده از طرف همین منابع، صادرات نفتی ایران که سال گذشته بین 2,300,000 تا 2,500,000 بشکه در روز نوسان می‌کرد، اوائل همین ماه جوان به 1,200,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرد و تازه موج تازه تحریم ها هم در راه است. این از واقعیت بازار. و اما در بودجه سال جاری صادرات نفت ایران 2,700,000 بشکه در روز در نظر گرفته شده با احتساب 85 دلار برای هر بشکه. بین صدور 2,700,000 بشکه نفت در روز اونطوری که در بودجه در نظر گرفته شده و صدور واقعی اون در حال حاضر که 1,200,000 بشکه در روز هست، 1,500,000 بشکه تفاوت وجود داره و معلوم نیست که این تفاوت در بودجه چگونه باید پر بشه.
همزمان با تدارک و تصویب بودجه 1391 خورشیدی آقای خاوند، دولت و مجلس از شدت مجازات‌های اقتصادی خارجی از جمله در عرصه نفتی خبر داشتند. پس چرا سطح صادرات نفت رو این همه بالا حساب کردند؟
شاید که باور نداشتند حلقه تحریم‌ها با این سرعت تنگتر بشه و احتمالاً به این نتیجه رسیده بودند که بازار نفت پیچیده‌تر و حساس‌تر از اون است که آمریکا و اروپا بتونند در زمینه تحریم خرید نفت ایران تا این حد به هدف‌های خودشون نزدیک بشند. از طرف دیگه استراتژی‌های جمهوری اسلامی اطمینان داشتند که دنیا نمیتونه بدون نفت ایران زندگی بکنه و اگر صادرات این کشور کم بشه قیمت طلای سیاه چنان اوج خواهد گرفت که جمهوری اسلامی با گرانتر فروختن نفت به آسانی زیان ناشی از کم شدن صادراتش رو جبران خواهد کرد. خب بدشانسی اونها این هست که همزمان با سقوط صادرات نفت ایران قیمت نفت هم از هر بشکه 126 دلار به حدود 90 دلار کاهش پیدا کرده و این یک دلنگرانی بزرگ برای خزانه‌داری جمهوری اسلامی است.
خب حالا اگر این وضع موجود و کاهش درآمدهای صادراتی ایران ادامه پیدا کنه، آقای خاوند، آیا بودجه فعلی جای خودش رو به یک بودجه اضطراری خواهد داد؟
گفتمان رسمی سیاسی در جمهوری اسلامی بر پایه نادیده گرفتن تحریم و پیامدهای اون بنا شده. اگر دولت بپذیره که زیر فشار تحریم بودجه مصوب مجلس قابلیت اجرایی خودش رو از دست داده، باید همزمان اعتراف بکنه که تحریم مؤثر بوده و به تغییر جهتگیری های کشور دست کم در زمینه مالی منجر شده. به هر حال اقتصاد شعار بردار نیست و صادرات نفت برای ایران مهمتر از اون هست که بشه واقعیت هاش رو با تبلیغ مخفی کرد.
آنچه شنیدید فریدون گفتگوی فریدون خاوند بود با همکارم الهی روانشاد. و ما در ادامه سری خواهیم زد به شنوندگان رادیو فردا که نظرگاهشون رو 24 ساعته بر روی پیامگیر 24 ساعته ما میگذارن. همکارانم تعدادی از اونها رو انتخاب کردن و ویرایش کردن برای این ساعت و این مجله شامگاهی. با هم بشنویم.
آقای مسئول دولتی، اگر انسان هستید، اگر شرف داره، اگر وجدان داره، نون مردم را اقل ارزان کنید، یه رقم ارزام ارزان کنید، نکنید میگن چرا این کار شما میکنید؟
یرمی تو ایران داد و فریاد میکنه این یارانه ها مردم رو دارن به هلاکت میرسن.
چرا نمیان ایرانو بگیریم؟ چون ایران خیلی خرابه، خیلی، ولی میگن ما خوبی. اصلا هم خوب نیستن تو هیچ بابه، نه دلشون برای مستاجران میسوزه، نه خونهای احمدی جان برده بالا که خدا میدونه قیمت هم که بالا 10,000، 20,000، 30,000 میبری بازار، فقط 2 قلم، 3 قلم میتونی خوراکی چیزی بخری برگرده خونه. بیان خیلی طرفدار دارین، بیان انشالله که موفق میشی.
آخه این گران فروشی رو خود دولت کار داره، دست دولتی که میگیره. ما که نمیدونیم روغن 20 تومانی الان 46 تومن 43 تومن شده، کی دست داره؟ دولت دست داره، مردم چیکار بکنه؟ مجبوره بخره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رهبران جهان در تدارک نشست دیگری در تاریخ 3 ژوئن حدود یک هفته دیگر در شهر ژنو سوئیس هستند تا به بررسی راه حل بحران سوریه بپردازند. بان کیمون دبیرکل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از محمود احمدی نژاد هم خواست تا درباره بحران سوریه با جامعه جهانی تبادل نظر کند. در همین حال حملات مرگبار در سوریه همچنان ادامه دارد و فعالان حقوق بشر سوری روز پنجشنبه را خونین ترین روز پس از زمان شروع آتش بس در سوریه توصیف کرد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
با گذشت بیش از 2 ماه از زمان تعیین شده برای اجرای آتش بس در سوریه، کشتار و خشونت در این کشور همچنان ادامه دارد و خبرگزاری‌های بین المللی روز پنجشنبه هم از بمباران مناطقی در هومس و کشتار غیر نظامیان خبر دادند. خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان بمباران دیروز هومس را حدود 170 نفر اعلام کرده که بیش از 100 نفرشان غیر نظامی بودند. کشورهای غربی و سازمان ملل متحد میگویند کشتارهای اخیر بحران سوریه را وارد مرحله جدیدی کرده و آنچه این روزها در این کشور رخ می‌دهد جنایت علیه بشریت است. طی 2 روز اخیر یکی از موضوعات مهم صحبت میان برخی از رهبران جهان که برای نشست توسعه پایدار به برزیل رفتند موضوع بحران سوریه بوده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز پنجشنبه در دیداری با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در ریو دو ژانیرو از او خواست که تهران برای حل بحران سوریه با جامعه جهانی به تبادل نظر بپردازد. بان کی‌مون و کوفی آنان می‌خواهند ایران در نشست بین المللی ژنو درباره سوریه شرکت کند، در حالی که کشورهای غربی نسبت به حضور ایران در هر نشستی درباره سوریه مخالفند. در این میان اتحادیه یا عرب موضعی بینابین دارد و میگوید هنوز درباره مشارکت ایران در مذاکرات مربوط به سوریه تصمیمی نگرفته است. مذاکرات صلح گروه تماس سوریه که ایده برگزاریش از سوی کوفی آنان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه یا عرب به سوریه مطرح شده قرار است 10 تیر ماه در ژنو برگزار شود. علی مهتدی، کارشناس و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن پاریس، درباره نقش ایران در این مذاکرات میگوید:
ایران مدت هاست داره تلاش میکنه تا به غرب اثبات بکنه که نقش اون رو در منطقه خاورمیانه و در پرونده ها و موضوعات حساس باید غرب جدی بگیره و ایران رو وارد معادلات خودش بکنه. فخب در بسیاری از این پرونده ها غرب به این نتیجه رسیده که بدون ایران نمیتونه کاری از پیش ببره، مثل موضوع عراق یا موضوع افغانستان. اما این نقش هنوز در سوریه به رسمیت شناخته نشده و به این خاطر که غرب معتقده که نقش ایران در سوریه تخریبی هست، حاضر نیست با ایران بر سر میز مذاکره بشینه یا در مذاکرات مربوط به حل بحران سوریه ایران رو مشارکت بده. اما در کل به نظر نمیاد که این تحول در آینده نزدیک صورت بگیره.
اما اختلاف نظر بین رهبران جهان فقط به حضور یا عدم حضور ایران در مذاکرات سوریه محدود نمی شود، بلکه درباره برکناری بشار اسد هم نظرها متفاوت است. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی معتقدند حکومت سوریه مشروعیتش را از دست داده، اما روسیه، چین و ایران با رفتن بشار اسد مخالفند. علی مهتدی:
حکومت در سوریه حکومتی نیست که با رفتن بشار اسد باقی بمونه. در واقع حکومت به شکل کلی ظرف 40 سال اخیر در سوریه وابسته به خاندان اسد بوده و اگر رأس این هرم رو برداریم چیزی از اون حکومت باقی نمیمونه و به همین خاطر خب رفتن اسد، اینی که روسیه و چین و در کنارشون ایران تا امروز بعد از 15 ماه از درگیری‌های سوریه اصرار و پافشاری داشتن که بشار اسد باید در قدرت بمونه به همین دلیل هست و فشار غرب برای کنار زدن آقای اسد تا الان به نتیجه نرسیده و بعد از این هم بعید میدونم که به نتیجه برسه.
از سوی دیگر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت که آمریکا در شرایط فعلی از کمک مرگبار به اپوزیسیون سوریه خودداری میکند و بر گذار آرام و دیپلماتیک تاکید دارد. در همین حال سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرده که 1.5 میلیون نفر از شهروندان سوریه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. نیروهای امدادی سازمان ملل و صلیب سرخ می‌گویند کمک رسانی به مناطق بحران زده و رساندن کالاهای ضروری به مردم به دلیل ادامه حملات نظامی بسیار مشکل است. علاوه بر اینها گزارش ها حاکی است که شمار پناهندگان و آوارگان سوریه در کشورهای ترکیه، اردن، عراق و لبنان به بیش از 80 هزار نفر رسیده است.
پلیس فرانسه روز پنجشنبه یک مقام عراقی را بر اساس شکایتی از سوی سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، صادق محمد کاظم مسئول انتقال ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه دیگری است که در عراق برای مجاهدین خلق آماده شده است. مجاهدین خلق صادق محمد کاظم را به جنایات جنگی و اعمال شکنجه متهم کردند. جزئیات بیشتر را از محمد رضا شاهید گزارشگر صدای آمریکا در پاریس بشنوید.
آشنایی به جزئیات این پرونده به سال 2008 میلادی باز می‌گردد، زمانی که امریکا 5 سال بعد از سقوط صدام حسین حفاظت پایگاه اشرف را به خود عراقی‌ها می‌سپارد. از آن زمان تا به امروز مسئولیت به یک عراقی به نام صادق محمد کاظم سپرده شد. درباره این شخص گفته شده او از مخالفین صدام حسین و زیر نظر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران کار می‌کرده است. در زمان آقای صادق محمد کاظم 2 نوبت به پایگاه اشرف حمله شد. بار اول 6 و 7 مرداد سال 1388 که 35 نفر دستگیر و 10 نفر کشته شدند. بار دوم در اردیبهشت سال قبل که تیراندازی ها مستقیم تر و فیلم حمله هم بر روی سایت های اینترنتی قرار گرفت. در این حمله 36 نفر جان باختند و سازمان‌های بین المللی تعداد قربانیان را تایید کردند. در آن زمان وکیل مجاهدین در اسپانیا دکتر خوان گارسه که مشاور سیاسی سالوادور آلیند نیز بود به دادگاهی در اسپانیا شکایت کرد و وزارت خارجه عراق نیز پاسخ داد که خود دولت عراق به این امر رسیدگی خواهد کرد. در ماه‌های اخیر هیئت عراقی گفتند خود با حضورشان در پارلمان اروپا در استراسبورگ توضیحات لازم را خواهند داد. روز چهارشنبه 20 ماه ژوئن در شرایطی که هنوز روشن نیست چند نفر از هیئت عراقی موفق به ورود در پارلمان اروپا در استراسبورگ نشدند و از آنجا که تعدادی از مجاهدین در فرانسه پرونده شکایتی را مفتوح کرده بودند آقای صادق محمد کاظم در فرانسه بازداشت شد. در پی همه این خبرها از آقای مهدی سامع فعال سیاسی و یکی از اعضای کادر شورای ملی مقاومت پرسیدیم چند و چون این پرونده چیست، به کجا می رود و آیا همزمانی این اتفاق با سال روز 17 ژوئن که مجاهدین آن زمان فرانسه را محکوم می کردند ضدیت ندارد؟
ژوئن و موضوع بازداشت محمد صادق کاظم دو چیز متفاوته. اجازه بدید که فقط به موضوع فعلی یعنی این بازداشت بپردازیم. این بازداشت به علت دو پرونده هست. یک پرونده یکی از دستگیر شدگان حمله اول به اشرف، یکی از 36 نفر شکایتی به یک دادگاه در فرانسه ارائه داده و دوم دادگاه اسپانیا هست که به علت جنایت علیه بشریت یا فرمولی که خودشون میگم یعنی در حقیقت سرکوب گسترده ساکنان کمپ اشرف، این دو پرونده در واقع با هم منطبق شده و به خاطر این دو پرونده هست که آقای محمد صادق کاظم در روز پنجشنبه 2 تیر دستگیر میشه.
چه آینده‌ای رو برای این پرونده مشاهده میکنید؟
مشکلتون که میدونی که دادگاه ها باید رسیدگی بشه، بازپرسی بشه، دو طرف وکلاشون ادعانامه ها و دفاعیات خودشون هم مطرح کنم. ولی اون چیزی که قطعا میشه گفت تا اونجایی که به دادگاه های کشورهای اروپایی برمیگرده، موضوع نقض حقوق بشر و به ویژه وقتی که پای جنایت علیه بشریتش بیاد، یعنی جایی که به ساکنان غیر نظامی شلیک شده، در اینجا به این استناد میشه، حتما دادگاه ها رسیدگی خواهد کرد و برای کسانی که متهم هستن حکم مجرمیت صادر خواهد شد. ولی اینکه خود این پرونده الان به کجا میانجامد، این برای من مشکله که ارزیابی کنم.
پاریس، محمد رضا شاهید.
و اما پیش از این که این مجله رو ادامه بدیم، سری بزنیم به دنیای ورزش، پیش از این که مرور خبرها رو بشنویم و بعد از اون مجله جامعه رو خواهیم داشت. ابتدا سری بزنیم به دنیای ورزش با همکارم فریبرز غریب.
در ادامه مرحله 1/4 پایانی مسابقات فوتبال یورو 2012، امشب آلمان پر افتخارترین تیم اروپا برابر یونان قهرمان سال 2004 به میدان می رود. ژرمن ها که 3 عنوان قهرمانی در جام ملت ها در کارنامه دارند، هیچگاه در 1/4 پایانی حذف نشدند و در 8 بازی رو در رو با یونان در چند سال اخیر نیز بازنده نبودند. ضمن این که شاگردان یواخیم لو در مرحله گروهی تنها تیمی بودند که با کسب حداکثر امتیاز 9 امتیاز از 3 مسابقه قدم به 1/4 نهایی گذاشتند. دیشب در اولین دیدار این مرحله پرتغال با تکل ستاره خود کریس رونالدو جمهوری چک را شکست داد و به نیمه نهایی صعود کرد. جنگ لفظی مدیران دو تیم قرمز و آبی پایتخت ایران بر سر صید بازیکنان به جنجالی ترین خبر ورزشی داخلی ایران تبدیل شده. علی فتح‌الله زاده مدیرعامل استقلال امروز در واکنش به صحبت‌های روز گذشته مدیرعامل پرسپولیس به خبرگزاری فارس گفته او اشاره به رویانیان عددی نیست که بخواهد در مورد ما حرفی بزند و به موقع جوابش را خواهم داد. محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس روز گذشته در گفتگو با جام جم سیما در مورد استقلالی ها گفته بود:
آقای فتح‌الله‌زاده و دوستان برن فکر خودشونو بکنن، قولای علکی ندن، چکای علکی نکشن، خالی بندی نکنن، کری خونی نکنن. به شما چه ربطی داره؟ جب میسازید رویانیان میلیاردی داده، بیخود میکنید این حرف.
اولین دوره مسابقات فوتبال زیر 22 سال آسیا از روز شنبه به میزبانی مالزی آغاز می شود. تیم زیر 22 سال ایران که در گروه سوم این بازی ها در کنار کویت، قطر، تاجیکستان، مالدیو و بحرین قرار دارد، فردا در اولین دیدار با کویت مسابقه خواهد داد. تیم فوتبال ساحلی ایران برای اولین بار به مقام قهرمانی مسابقات آسیایی رسید. در بازی‌های المپیک ساحلی آسیا که در شهر آیانگ چین در حال برگزاری است، روز گذشته در بازی فینال فوتبال ساحلی تیم ایران با 2 گل تیم میزبان را شکست داد و برای نخستین بار در این رشته در سکوی اول قاره کهن ایستاد. فدراسیون فوتبال ایران به تیم‌های لیگ برتری هشدار داد در صورت عدم تکمیل به موقع مدارک خواسته شده از سوی AFC، ایران با خطر کسر سهمیه در لیگ قهرمانان مواجه خواهد شد. در نامه دبیرکل فدراسیون فوتبال به مدیران باشگاه‌ها روز 17 تیر به عنوان آخرین مهلت برای تکمیل مدارک عنوان شده. و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد در فصل جاری لیگ قهرمانان تماشاگران ایرانی تیم پرسپولیس با میانگین 41809 نفر در هر مسابقه رکورددار شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران هستیم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. در روز جمعه دوم تیر ماه برابر با 22 ژوئن 1391 خورشیدی 2012 میلادی از شما دعوت میکنم پیش از اینکه بریم و مجله جامعه رو بشنویم با همکارم مینا بهارمستم راه بشید تا شما رو یک بار دیگه با آخرین خبرهای ایران و جهان آشنا کنیم.
سلام. پارلمان پاکستان وزیر انرژی این کشور را به عنوان نخست وزیر انتخاب کرد. حزب حاکم مردم پاکستان راجا پرویز اشرف وزیر انرژی را به عنوان نامزد پست نخست وزیری معرفی کرده بود. این حزب روز پنجشنبه مخدوم شهاب‌الدین را برای این پست معرفی کرده بود، اما دادگاه حکم بازداشت او را صادر کرد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان هفته گذشته به دستور دیوان عالی این کشور از مقامش برکنار شد. دلیل برکناری او عدم همکاری با دادستانی پاکستان در پرونده فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری این کشور ذکر شده است. ژنرال جان آلن فرمانده آمریکایی نیروهای ناتو در افغانستان شبکه حقانی مستقر در پاکستان را مسئول حمله به هتلی در نزدیکی کابل معرفی کرد. افراد مسلح شامگاه پنجشنبه با حمله به این هتل ده ها نفر از مهمانان را به گروگان گرفته بودند. بر پایه گزارش ها درگیری بین شبه نظامیان طالبان و نیروهای افغان برای پس گرفتن هتل 20 کشته بر جای گذاشت که 4 نفر از آنها از مهاجمان و 16 نفر غیر نظامی هستند. ارتش ترکیه از سقوط یک جت جنگنده F-4 در آبهای سوریه خبر داد. در بیانیه ارتش ترکیه آمده است که این هواپیما حوالی 10 صبح از پایگاهی در نزدیکی مرز سوریه به پرواز درآمد، ولی ساعتی بعد تماس آن با برج مراقبت قطع شد. عملیات جستجو برای نجات 2 خلبان این جنگنده آغاز شده و به نوشته برخی از منابع خبری ترکیه از دولت سوریه درخواست کرده به نیروی دریایی این کشور اجازه دهد برای یافتن هواپیما و خلبانان آن وارد آبهای سوریه شود. حدود 30 نفر از نمایندگان مجلس کویت در اعتراض به ابطال انتخابات پارلمانی این کشور استعفا دادند. دادگاه قانون اساسی کویت دیروز انتخابات پارلمانی بهمن ماه را باطل کرد و دستور داد پارلمانی که در سال 2009 تشکیل شده بود به کار خود ادامه دهد. روز جمعه وزیر مسکن دولت کویت هم در اعتراض به این تصمیم از مقامش استعفا داد. در انتخابات بهمن ماه سال گذشته بیش از نیمی از کرسی‌های پارلمان 50 نفره کویت به دست مخالفان اسلامگرای حکومت افتاده بود. حسین نقوی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی میگوید علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران برای توضیح درباره دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا به این کمیسیون احضار خواهد شد. هفته گذشته وزیران خارجه ایران و بریتانیا در حاشیه کنفرانس بین‌المللی افغانستان در کابل دیدار کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این دیدار به درخواست ایران برای گفتگو درباره سوریه و پرونده هسته‌ای ایران انجام شد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته است که موضوع کاهش روابط دو جانبه با بریتانیا به سطح کاردار همچنان پابرجاست.
سپاسگزارم از مینا بهارمست که شما رو و ما رو با آخرین خبرهای ایران در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد در مروری کوتاه. و ما در باقی مانده مجله پیش روی ما برنامه جامعه قرار داره، برنامه که همکارم فهیم خضر حیدری اون رو تهیه و اجرا میکنه و آخرین مسائل اجتماعی در این برنامه مورد بحث و بررسی قرار میگیره. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در مجله شامگاهی در ساعت 19:33 دقیقه و در واقع 19:34 دقیقه به وقت تهران هستیم. از شما دعوت میکنم همچنان شنونده این مجله شامگاهی و سایر برنامه رادیو فردا بمانید.
جامعه. سلام، خوش آمدید به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم و سپاسگزارم که بار دیگر برای پیگیری خبرهای اجتماعی ایران ما رو انتخاب کردید. بی مقدمه دیگری اجازه بدید که با هم مروری بکنیم بر خبرهای کوتاه با همکارم آرش حسنی. بعد از خبرها ادامه میدیم این مجله رو با گزارشی ویژه درباره دستگیری و برخورد خشن با متهمان از گروه‌های مختلف اجتماعی در ملأ عام در ایران. این شما و این آرش حسنی.
استان‌های تهران و خراسان رضوی بیشترین تعداد دختران فراری را در خود جای می‌دهند. مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی بهزیستی با اعلام این خبر از شیوع ازدواج کودکان زیر 7 سال در ایران هم سخن گفت و آن را نتیجه محرومیت دانست. تعدادی از استادان دانشگاه با هدف جلوگیری از گسترش تقلب میان دانشجویان وبلاگی به نام استادان علیه تقلب راه اندازی کردند. این گروه از استادان با اشاره به گسترش حرکت‌های غیر اخلاقی در فضای علمی ایران با انگیزه‌هایی مثل دریافت مدرک، پذیرش و یا ارتقای مرتبه دانشگاهی اظهار امیدواری کردند که این وبلاگ بتواند بر فضای موجود تأثیر بگذارد. رئیس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارو از خالی بودن 50% از زیرساخت‌های تولید دارو در ایران خبر داده و گفته با همین ظرفیت است که 97% نیاز دارویی کشور برطرف می‌شود. مادری جوان در کردستان سر دختر 3 ساله خود را که احتمال فلج شدنش داده شده بود برید. تحقیقات کارآگاهان نشان داده که این دختر بچه پیش از این از بالکن خانه به حیاط افتاده بود و پزشکان پس از انتقال او به بیمارستان احتمال فلج شدنش را داده بودند. اینطور که مدیر کل امور اتباع و مهاجران استان تهران اعلام کرده است، در حال حاضر 280,000 پناهنده مجاز افغان و حدود 6,000 پناهنده مجاز عراقی در تهران به سر میبرند. بر همین اساس بیش از 30% از پناهندگان مجاز در استان تهران ساکن هستند. منطقه گردشگری رکن‌آباد شیراز که پیش از این قرار بود به عنوان یکی از مهمترین طرح‌های ملی گردشگری بازسازی و احیا شود، اینطور که گردشگران از شیراز خبر می‌دهند، اکنون به منطقه‌ای پر از زباله تبدیل شده است. این در حالی است که مسئولان گردشگری استان فارس برای تکمیل فازهای مختلف طرح ملی گردشگری رکن‌آباد 2.5 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده بودند. و شماره گذاری دوباره پیکان در ایران. پیکان برخلاف قانون همچنان در ایران تولید می شود و رئیس مرکز شماره گذاری و تعویض پلاک پلیس راهنمایی و رانندگی هم می گوید صدور مجدد مجوز شماره گذاری وانت پیکان برای ما هم سوال است. از 10 سال پیش تولید پیکان در ایران ممنوع شده و آخرین پیکان هم در مراسمی با حضور رئیس جمهوری وقت از خط تولید خارج شده بود. اما ایران خود رو با اسامی دیگری مثل وانت پیکان، وانت باردو یا پژو روا یا آردی کماکان به تولید خودروهایی با موتور پیکان که غیر استاندارد، آلاینده و پرمصرف تشخیص داده شده بود ادامه می‌دهد.
طرح‌های رنگارنگ، طرح‌های برخورد، طرح‌های تشدید برخورد، برخورد با بدحجابی، بدپوششی، با مدل مو، با فروشگاه‌های لباس، نمایشگاه‌ها، با کنسرت‌ها و همه اینها زیر عنوان کلی تأمین امنیت اجتماعی. چند هفته است که میدان‌های شهر، مراکز خرید، پارک‌ها، مکان‌های تفریحی، کوه‌هایی که محل کوهنوردی گروه‌های مختلف است، از جوانان گرفته تا پیرترها و حتی اتومبیل‌های شخصی شهروندان در بزرگراه‌ها محل تشدید مأموریت پلیس پایتخت است. در کنار همه اینها، طرح موسوم به برخورد با معتادان، به گفته نیروی انتظامی، معتادان خطرساز و یا آنها که با عنوان اراذل و اوباش یاد می‌شوند هم قرار دارد. با این حال این تنها اتفاق‌های روزانه‌ای نیست که چهره شهر را خشن کرده و تماشاچیان این را دور خود جمع می‌کند. اعدام در ملأ عام هم سال‌هاست که در حافظه جمعی شهروندان در شهرهای مختلف ایران ثبت شده. چهارشنبه گذشته بار دیگر 4 شهروند به نام اراذل اوباش و با اتهام تجاوز به عنف در ملأ عام و در شرق تهران به دار آویخته شدند. ساعت 6 صبح. ثمر تهرانی روانشناس میگوید انسان از نظر روانی به محیطش، به جامعهش عادت میکند.
وقتی اعدام پشت یه دری بسته میشه، این مسئله تو چشم مردم نیستش که یه مسئله عادی بشه. آدم بتونه نگاه بکنه و ازش بگذره و معمول روزش رو دوباره شروع کنه و بگذره. مثلا میمونه که مثلا الان من بیام یه اعدامی رو نگاه کنم، برم خریدم بکنم و برم خونه. چون ببینیم از نظر روانی ما به محیطمون عادت میکنیم. هر چقدر محیط خشن باشه و هر چقدر محیط مهربون و خوب باشه، ما به اون محیط عادت میکنیم.
اما شما حتی اگر به عنوان یک شهروند این شانس را داشته باشید که در معرض دیدن زنده و بیواسطه صحنه دستگیری خشن متهمان از سوی پلیس قرار نگیرید، باز هم فرصت‌های دیگری هست که این تماشا را از دست ندهید. گزارش‌های تصویری متعدد در خبرگزاری‌های مختلف، اطلاع و خبررسانی رادیو تلویزیونی، پوشش خبری کامل و مفصل از آنچه تشدید طرح تأمین امنیت اجتماعی و برخورد با اراذل اوباش نامیده می‌شود. این روند تازه است که تا چند سال پیش وجود نداشت. حسین غازیان، جامعه شناس:
پیش از این یکی دو سال اخیر عمده برخورد دولت یا حکومت با مسئله حقوق بشر یک نوع برخورد تدافعی بود و تا حدی گاهی اوقات برخورد پیشگیرانه، و دلیل همین برخورد پیشگیرانه سعی می‌کردن اخبار و اطلاعات مربوط به این موضوع تا حد زیادی مکتوم بمونه. ولی در یکی دو سال اخیر به نظر میاد یک رویه کاملا تهاجمی در این زمینه در پیش گرفته شده، یعنی از برخورد نمایندگان حقوق بشری ایران در مجامع بین‌المللی بگید تا ابراز و اعلام آشکار این نوع برخوردها و تصاویر تبلیغاتی که به عمد در این زمینه ترویج میشه، تا برسید به خود مسئله اعدام در ملأ عام. برخورد با این هدف صورت میگیره تا حکومت هم به مخالفان بالقوه و بالفعلش، هم به کسانی که بیرون از مرزهای ایران در سودای دفاع از حقوق بشر در ایران هستن، یادآور بشه که ما کوتاه بیا نیستیم و تازه شروع کردیم به تهاجم به شما.
اعداد و آمار، آمار رسمی و دولتی و نگاهی به خبرهایی که اجازه انتشار پیدا می کنند، همه و همه حاکی از افزایش خشونت و قتل‌های خانوادگی در ایران است. بر اساس گزارش تحقیقی خبرگزاری مهر، سال 1386 با 657 قتل خانوادگی رکورددار وقوع این دست قتل‌ها بوده است. یک جرمشناس به همین خبرگزاری گفته است در دهه 70 خبری از وقوع قتل‌های خانوادگی نبود، اما در دهه 80 و به ویژه پس از سال 1385 به دلیل کاهش آستانه تحمل مردم و افزایش مشکلات خانوادگی، وقوع این گونه قتل‌ها افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. خانم تهرانی، روانشناس حاضر در این بحث، می‌گوید ما خشونت‌هایی را که در خیابان می‌بینیم با خودمان به خانه می‌بریم.
تکرار شدن این خشونت‌ها یکی از اثرهای بدی که روی جامعه می‌ذاره اینه که این خشونت رو میاره توی وسط زندگی پرایوت ما. وقتی که من به خشونت عادت می‌کنم، بعد خیلی راحت می‌تونم خشونت رو بیارم و سر بچه‌ام در بیارم، سر همسرم در بیارم، سر خانه، یعنی خانواده‌ام در بیارم. این عادت کردن به خشونت فقط مال جامعه بیرون از خونه ما نیست.
شما از کدام دست هستید؟ شکنجه شده ها، تضییع شده ها، آنها که دستگیر می شوند، یا آنها که می گریزند و جان سالمه در می برند؟ امین بزرگیان، جامعه شناس مقیم پاریس، اقدام حکومت در تعزیر و دستگیری خشن متهمان با هر عنوانی از اراذل اوباش گرفته تا سارق و متجاوز را اقدامی با این هدف ارزیابی میکند.
حاکم میخواد این معنی رو الغا کنه که حاکمی که زندگی میبخشه، این کار موقعی میتونه انجام بده که شکنجه بکنه، تعذیب بکنه.
در واقع به مخاطب این الغا رو میکنه که شما جز این شکنجه شده ها و تعذیب شده ها نیستید. خوشحال باشید که من به شما زندگی میبخشم. در واقع نشون میده که اگر تن شما سالمه، اگر شما شکنجه نمیشید، این رو از حاکم دارید و ممنون و سپاسگزار حاکم باید بشید.
یک تیر و چند نشان. به تعبیر حسین غازیان، حکومت با برخورد خشن با متهمان در ملأ عام، یا همان چیزی که جامعه شناسا به آن میگویند سپهر عمومی، اهداف چندگانه ای را دنبال میکند.
توی جامعه ما از جانب حکومت یک مشی وجود داشته، یک خط مشی وجود داشته در مورد برخورد با کسانی که از نظر حکومت عنصر نامطلوب تشخیص داده می‌شدند. در ابتدا برای اینا یه سری گفتمان سازی های صورت میگیره و معمولا اینا تحت یه عناوینی قلمداد میشن، مثلا منافق، تروریست، اراذل و اوباش. این کلمات همیشه برای این است که پشت این کلمه سازی، پشت این مفهوم سازی، در واقع یک نوع تلاش است برای مشروع جلوه دادن هر نوع برخوردی با این افرادی که تحت این کلمات جمع میشن. ساختن این کلمات و مفاهیمی که در پیرامون این کلمات میچرخه، افراد رو منطقا به اینجا میرسونه که پس میشه با اینا هر نوع برخوردی کرد. تحت این وضعیته که میبینید وقتی با اراذل و اوباش برخوردی میشه که خب شایسته اونا نیست، یعنی کسی نمیتونه علاوه قانونی بگه که مأمور اینا رو میتونه همطوری بزنه توی خیابون، حتی در قانون همین رو نداره. بنابراین وقتی این کار داره انجام میگیره، پشت اون صحنه مشروع سازی برخورد خشونت آمیز، دولت داره چند تا چیز رو با هم دیگه پیش میبره. اولا یک نوع قدرت نمایی در ملأ عام، و دوم وقتی شما اینا رو ترویج کردی، زمینه برای برخورد خشونت آمیز با سایر پدیده های نامطلوب هم که ممکنه بعد سیاسی یا اجتماعی داشته باشن و نظر حکومت فقط نامطلوب باشن، آماده میشه.
نیروی انتظامی میگوید این کف مطالبات مردم است. میگوید این نیرو در حال اجرای خواسته های عمومی جامعه است. میگوید مردم خواستار برخوردی حتی خشنتر با آنها که با نام اراذل و اوباش یاد میشوند هستند. سه شنبه گذشته نیروی انتظامی در دره فرهزاد بود، جایی که خیلی از جوانان و خانواده ها برای تفریح و کمی پیاده روی در هوای تازه میروند. تنها در فرحصاد پلیس از دستگیری 100 معتاد خبر داده. معتادهایی که در گزارش‌های پلیس با عنوان پرخطر و تابلو از آنها یاد می‌شود. پلیس می‌گوید این خواسته مردم است. این کف مطالبات مردم است. در اینجا به پایان یک مجله جامعه دیگر می‌رسیم. من فهیمه خضری‌هدری هستم. سپاسگزار شما که یک بار دیگه با من با این برنامه همراهی کردید. خدا نگهدار تا